شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نام خدای همیشه مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان و فریخته شبکه رادیوی فرهنگ. شب 17 ربیع الاول شب شادی هامونه و این زیبایی رو از تولد بزرگ عاشق خدایی داریم. بله، میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی تبریک میگیم خدمت شما. انشالله که بهترین ها نصیبتون بشه. میلاد حضرت امام صادق علیه السلام رو به همه شما تبریک و شاد باشه عرض میکنیم. در این لحظه به اتفاق شما اولین بخش رو تقدیمتون میکنیم و با هم میشنویم درس مثنوی.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 601 درس مثنوی رو آغاز می‌کنیم و در آغاز درس غزل شماره 108 از غزلیات شمس تبریزی را به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی می‌خوانیم. در این خانه کجی ای دل گهی راست برون رو، هی که خانه خانه ماست. تو خواهی که مرا مستور داری، منم روز و همیشه روز رسواست. تو میراوی که بر جو حکم داری، به جو اندر نگنجد جان که دریاست. صلا ای آفتاب لامکانی که ذره ذره از تابش سریاست. به حمدالله به عشق او بجستیم از این تنگی که محراب و چلیپاست. دهل برگیر و در بازار می رو، ندا می کن که یوسف خوب سیماست، دریدم پرده ناموس و سالوس، که جان من ز جان خیش برخاست. بعد از این غزل زیبا می رویم سراغ دفتر پنجم، بیتی که آغاز می کنیم با اون بیت 719 است، منتها یک عنوان 4 سطره مفصلی دارد که قبل از اینکه ابیات رو بخونیم عنوان رو می خونیم. در بیان آن که ما سوالله هر چیزی آکل و معکول است، همچون آن مرغی که قصد صید ملخ می کرد و به صید ملخ مشغول بود و غافل بود از باز گرسنه که از پس قفای او قصد صید او داشت. اکنون ای آدمی صیاد آکل، از صیاد و آکل خود ایمن مباش، اگرچه نمی بینیش به نظر چشم، به نظر دلیل عبرتش میبین تا چشم نیز باز شدن. خب آخرین بیتی که خواندیم همین اصطلاح آکل و معکول رو در خودش داشت، زان که تو هم لقمه‌ای هم لقمه خوار، آکل و معکولی ای جان هوش دار. حالا چند بیتی میخوانیم برمیگردیم آکل و معکول هم یه توضیحی میدیم. مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود، آکل و معکول بود و بی خبر در شکار خود ز صیادی دگر. مولانا مفهوم آکل و معکول رو اونجوری که در ذهن داشته در این دو بیت تصویر کرده. آکل اسم فاعل از اکل یعنی خورنده، آن که میخورد. معکول اسم مفعول از همون مصدر اکل به معنای خورده شده. حالا سخن از موجوداتیه که هم خودشون دارن یه موجود دیگر رو میخورن، هم یه موجود دیگه آماده است که اینا رو بخوره. یعنی اینا در همون حال که آکل یه چیز دیگن، معکول یه چیز دیگه‌ای هستن که اینو میخواد، خود اینو میخواد بخوره. و مثالش هم زده که یه مرغی، مثلا یه جوجه‌ای دنبال این بود که کرم شکار بکنه از توی خاک. کرم که در میاد جوجه‌ها خیلی علاقه دارن. مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. همین این تا داشت اینو شکار میکرد که آکل بشه، معکول شد، گربه آکل این شد. آکل و معکول بود و بی خبر در شکار خود ز صیادی دگر. هم خورنده اون کرم بود، هم خورده شده توسط گربه. در حالی که داشت کرم رو شکار میکرد، از صیاد خودش غافل بود. خودش صیاد بود ولی صیادم داشت. آکل و معکول در نظر مولانا اینجا این معنا رو داره، برای این صحبت از آکل و معکول کرده. ولی من اشاره میکنم که در بحث‌های مربوط به معاد یه شبهه‌ای هست به نام شبهه آکل و معکول، که اون یه بحث کلامیه که مولانا اینجا متعرض اون نشده. بنابراین این معنایی که مولانا از آکل و معکول در اینجا اراده کرده ربطی به اون شبهه آکل و معکول معروف در بحث معاد نداره، ما هم به همین جهت متعرض اون نمیشیم. ادامه میدیم ابیات رو. پس میخونیم: مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. آکل و معکول بود و بی خبر در شکار خود ز صیادی دیگر. مثال دیگه میزنه: دزد گرچه در شکار کاله ایست، شهنه یا شهنه با خصمانش در دنباله ایست. عقل او مشغول رخت و قفل و در، غافل از شهنه است و از آه سحر. او چنان غرق است در سودای خود، غافل است از طالب و جویای خود. حالا مولانا این معنای آکل و معکول رو توسعه میده دیگه، از این حالتی که مثلا جوجه میخواد کرم رو بخوره، گربه میخواد جوجه رو بخوره و اینجور خوردن خوردن ها، میره بیرون هر نوع تسلطی که یکی بر یه چیزی داشته باشه و تحت تسلط در آمدن یکی هم توسط چیزی دیگه، این رو هم نوعی آکل بودن و معکول بودن میگیره. یکی شالا چیه؟ مثال دزده. دزد اگرچه در شکار کاله ایست، کاله یعنی کالا، اسباب، متاع. خب دزد میخواد کالا رو بخوره، به اصطلاح کالا رو به چنگ بیاره، اما از طرف دیگه پلیس شهنه با خصمانش، یعنی با دشمنان اون دزد، یعنی همون مامورایی که همراه خودش داره که دستبند دارند و اسلحه دارند و باتون دارند و نمیدونم برای گرفتن دزدا، شهنه با خصمانش در دنباله ایست، یعنی اون داره تعقیب میکنه این دزد. دزدان بی خبر. عقل او یعنی عقل دزد مشغول رخت و قفل و در. رخت یعنی اسباب و اساسیه. دزده همه حواسشو معطوف کرده به اینکه چجوری قفل بشکنه، در رو واکنه، اسباب و وسایل از تو مغازه بیاره بیرون. غافل از شهنه است و از آه سحر. اصلا خیالش راحت، هیچ احتمال نمیده که یهو الان پلیس برسه. حالا قدیم شهنه بوده دیگه، یه بار تو بازار مثلا یه دزدی داشته مغازه رو خالی میکرده، این گزمه ها و شهنه و مامورا و به قول مولانا عوانان اینا میرسیدن و میگرفتنش. غافل از شهنه است و از آه سحر. حالا آه سحر منظورش چیه؟ منظورش اون واکنش صاحب مغازه است که صبح سحر که میاد در مغازه رو وا میکنه، میبینه که دزد زده به حجرش، بعد آه میکشه، فریاد میکنه. مولانا احتمالاً این آه سحر رو برای صاحب کالا گفته. میگه دزد نه، براش پلیس الان مهمه، نه به فکر پلیس، نه به فکر مالباختهی که فردا صبح میاد و آه و ناله میکنه و شیون و زاری میکنه، بلکه وضعش چجوریه. او چنان غرق است در سودای خود، یعنی این کاسبی که داره میکنه، همین دزدی که داره میکنه، فکر و خیالی که تو سر پرورونده، سودا هم به معنی تجارت هم به معنی خیال، اینجا هر دوش هم میخوره. او چنان غرق است در سودای خود، غافل است از طالب و جویای خود. دیگه نمیدونه که یک کسایی هم دنبال اینن و میان حالا دستگیرش میکنن. غافل شده. طالب و جویا یعنی اونایی که دنبالشن. بعد مثال دیگه میزنه. پس تا اینجا شد چند تا مثال: یکی کرم و جوجه و گربه، یکی دزد و پلیس. مثال سوم: گر حشیش آب زلالی میخورد، معده حیوانش در پی میچرد. آکل و معکول آمد آن گیاه، همچنین هر هستی غیر اله. میگوید که یه مثال دیگرش، یه گیاهی، حالا حشیش به معنای یه معنای مواد مخدر داره که معتادا با اون سر و کار دارن، اون برگ سبز، همون برگ سبزیست تحفه درویش، اون برگ سبزیه که از ظاهرن بوته شاهدانه میگیرن. اون برگ سبزی که از بوته شاهدانه میگیرن اون حشیشه، ولی حشیش به معنای خار و خاشاک و گیاه خشکه. اینجا مولانا به معنای مطلق گیاه به کار میره، میگه حالا اگر یک گیاه، یه حشیش کنار یه جوی در آمده، یه بوتهی، علفی، علف بگی، چون حضرات معتادا دایی به حشیش علف هم میگن، به این جهت که در انگلیسیش هم گراسه که ترجمه میشه به علف. میگه اگه یه علفی کنار جوی در اومده و آب زلال رو میخوره، تغذیه میکنه، یه حیوانی هم هست که این علف رو میخوره و با این علف میچره، یعنی میگه معده حیوانش، یعنی معده حیوان او را در پی، یعنی متعاقباً میچرد. میچرد یعنی میخوره که زنده بمونه. اینجا چریدن رو به معنای خوردن علف توسط دام برای زنده موندن، اینو میگه چریدن. یعنی حیوان او را میچرد، یعنی میخوره و میجوه و باهاش چرا میکنه. گر حشیش ها به زلالی میخورد، معده حیوانش در پی میچرد. آکل و معکول آمد آن گیاه، میگه این گیاهی که کنار جوی آب در اومده آکله، چون آب زلال میخوره، معکوله از اون جهت که حیوان میاد اینو میخوره. میگه حالا این مثالا رو شنیدی؟ بدون غیر خدا همه موجودات آکل و معکولن، یعنی خودشون به نوبه خودشون خورنده یه چیزای دیگه هستن و در این حال یکی دیگه هم هستش که خورنده خود اینا هست. پس هر موجودی در دنیا غیر خدا هم آکل هم معکول. همچنین به قول قرآن کذالک، کذالک هر هستی، یعنی هر موجودی غیر اله. وحویت امکم ولایت امچو اوست، نیست حق معکول و آکل لحم و پوست. میگوید که در قرآن اومده که وحوه یطعم و ولا یطعم، در کجا آمده؟ در آیه 14 سوره انعام، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، بگو آیا دوستی جز خدا برگزینم، همون که پدید آورنده آسمان ها و زمین است. و هو یطعم و ولا یطعم، اوست که همه را طعام دهد و طعام نخواهد. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، بگو به من امر شده است که نخستین کسی باشم که به اسلام درآید. ولا تکونن من المشرکین، و هرگز از مشرکان مباش. ما اینو از ترجمه موجود در کتاب آقای زمانی خوندیم، شرح مثنوی معنوی ایشان. در این آیه همطور که ملاحظه میکنید در باب خدا آمده که و هو یطعم ولا یطعم. یطعم اولی در واقع فعل مضارع از باب افعال، و یطعم دومی باز فعل مجهول از باب افعال همین اطعام. یعنی یطعم معنیش میشه طعام میدهد، یطعم یعنی طعام بهش میدهند. اما خدا یطعم طعام دهنده هست، قوت و رزق و روزی به همه موجودات میرسونه، اما لا یطعم، یعنی اینجور نیستش که یکی بیاد به خدا یه چیزی بده که خدا خورنده‌ای باشه، از یه جایی بخوره به دیگران بخورونه. نه، خدا به همه عالم میخورونه، خودش هم دیگه چیزی نیستش که به او بخورونن بخوره، چون اگه بود خدا اون بود دیگه، این خدا خدا نمیشد. حالا میگه و یطعم کم ولا یطعم چو اوست، حالا که ما یه خدایی داریم که اینطوره، پس فقط اوست که آکل و معکول نیست. نیست حق معکول و آکل لحم و پوست. خدا معکول نی، یعنی خورده نمیشه، آکلم نیست که مثل ماها گوشت بخوره، پوست بخوره، آکل لحم و پوست باشه. ظاهرا این معانی رو توضیح میده که آکل و معکول رو خوب جا بندازه، غیر خدا هم همه محکوم به این حکمن. حالا میگوید آکل و معکول کی ایمن بود، زاکلی کندر کمین ساکن بود. میگه موجودات این جهان که هر کدوم آکلند و معکولند، با همون تفاصیلی که شهر دادیم و دیگه مکرر نمی کنیم، اینا هرگز در امان نیستن از آکلی که کمین گرفته که اینا رو بخوره. مثل گربه‌ای که آکل جوجه است، اندر کمین ساکن بود، ساکن و ساکت یه جایی به کمین نشسته که جوجه رو بخوره. هر موجودی باید بدونه که یک قاتلی داره، یک آکلی داره که اون در کمین نشسته و نباید ایمن بشه، نباید خودش رو آسوده بدونه از یه همچین خطری. آکل و معکول کی ایمن بود؟ این استفهام انکاریه، یعنی مسلماً ایمن نیست. زاکلی کن در کمین ساکن بود. امن معکولان جذوب ماتم است، رو بدان درگاه کو لایوت ام است. تو این بیت مصرع اول یک قدری ثقیله، یعنی مولانا دیگه گاهی هم اینجورام گفته که همچین همطور که گفتم لطافت شعری نداره، ولی منظور رو بالاخره میشه فهمید. میگه اونایی که معکولن، اونایی که بالقوه خوراک صیادا و شکارچیا هستن، اینا اگر که احساس امنیت بکنن و آسوده خاطر بشینن، این بیخیالی که مولانا ازش به امن تشبیه کرده، یعنی یه بالش راحت بذارن زیر سرشون غافل بشن از اینکه ممکنه معکول بشن، این جذوب ماتم است. جذوب یعنی جذب کننده، یعنی این باعث میشه که به سر اینا مصیبت بیاد. اینو میخواد بگه جذوب ماتم، یعنی این باعث میشه که مصیبت بباره بر سر اینا. بعد به کسی که این غفلتو کرده مولانا هشدار میده، رو بدان درگاه کو لایوت ام است، یعنی رو به درگاه خدا بیار. تو که هر آنی در خطر مصیبت معکول واقع شدن هستی، به خدا پناه ببر که خدا دیگه معکول نیست. تنها کسی که به اصطلاح معکول نیست و بهش کسی قضا نمیده یا کسی او رو تصرف نمی کنه، بلکه خدا خودش به بقیه اطعام میکنه، خداست. برو سراغ خدای لایطعم، خدایی که نیازی به این که از جای دیگه رزق بگیره نداره. اما همه اونایی که دنیا هستن رزق از خدا میگیرن، به او پناه ببر.
Thank you.
مولانا این مفهوم آکل و معکول رو یه مرحله دیگه و یه پله دیگه توسعه میده و تسری میده به یه چیزای دیگه. اول خیلی فیزیکی و ملموس بود، دوم اجتماعی شد، دزد و شحنه و اینا، حالا ذهنی شده. میگه که هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن فکر دیگر را میچرد. میگه این غلبه کردن یه چیز به چیز دیگه حتی در قلمرو ذهنم واقعیت داره. شما توی یه فکری هستی، یه فکر دیگه ای پیش میاد، اون فکر قبلی از بین میره، یعنی گویی این فکر بعدی اومد فکر قبلی شما رو خورد. همین فکر بعدی هم یه 10 دقیقه تو ذهنت باش سر کار داری، یه فکر دیگری پیدا میشه، این فکر دومی میپره از سرت. مولانا این توالی اندیشه ها و سوداها و خیالات و اینا، اینجا خیال رو هر نوع صورت ادراکی بگیرید، هر نوع صورت ذهنی بگیرید، خیال. میگه این خیالات هم که پشت سر هم دیگه میان، مثل همون جوجه ایست که کر میخوره و گربه ایست که جوجه میخوره و لابا یکی سگی هم میاد گربه رو میخوره و همین جوری ادامه داره. هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن یعنی خیال دومی فکر دیگر را میچرد، یعنی اون فکر اولیه اونم میشه طعمه و علفچره یا علف چریدن فکر بعدی، که این چریدن رو قبلا هم گفته بود. یاد یه بیتی افتادم، میگه غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد، سوزنی باید که از پای در آرد خاری. شاعر البته منظورش آکل و معکول نبوده، ولی تداعی معانی میشه، هر خیالی را خیالی میخورد به اون شعر. نه اینکه وقتی یه خار میره تو پای آدم ها میرن یه سوزن میارن که پدر جد خاره از تیزی و اینا، با اون سوزنه میندازن خارو میکشن بیرون. حالا میگه که غمهای دنیا مثل اون خاریه که تو پای ما فرو رفته، برای اینکه اینا رو از ذهنمون بیرون کنیم یه غمی گنده تری که غم عشق بود اومد، اصلا به کلی فراموش کردیم غمهای قبلی خودمونو. غم عشق آمد غمهای دیگر پاک ببرد، سوزنی باید که از پای در آرد خاری. هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن فکر دیگر را میچرد. تو نتانی که از خیالی وارهی، یا به خسپی که از آن بیرون جهی. میگه این خیالات که تو ذهن آدم هست اینا ولکن نیست، و اینجور نیستش که بگی حالا من میرم میخوابم دیگه این خیال دست از سرم بر میداره. نه، اصلا به اراده تو نیست، به اجازه تو نیومده، به اراده تو هم نمیره. یهو تو فکر یه چیزی میفتی، یهو یه ذهنت مشغول یه چیزی میشه. اصلا ما صاحب ذهن خودمون نیستیم، یعنی ما نمیدونیم که چی میخواد به ذهن ما برسه و نمیتونیم جلوی چیزایی که به ذهن ما میرسه بگیریم. معلوم نیست از کجا میاد و چرا میاد و چرا میره. این طور دیگه، تو نتانی، قادر نیستی که از خیالی وارهی، یا به خسبی که از آن بیرون جهی. بگی من میخوابم که خلاص بشم. فکر زنبور است تو آن خواب تو آب، چون شوی بیدار باز آید ذباب. میگه که بعضی وقتا یه خیالی کلافت کرده، میری میخوابی، و اما وقتی بیدار میشی دوباره همون خیال میاد سراغت. این مثل آدمیه که گرفتار زنبور شده باشه، این